بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جلسه 16 استاد فاضل 16-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی روزی علمیه قم بخش صوت.
موضوعیت قائل شده و و برای واقع مقتوع دیگه هیچ حسابی باز نکرده، لذا میگوید القطعو تمام الموضوع. لذا فرقی نمی کند بین صورتی که قطع موافق با واقع باشد و بین صورتی که مخالف با واقع باشه. صورت موافقت و مخالفت در صورتی که قطع تمام الموضوع باشه هیچ فرقی نمی کند. پس معلوم می شود که نظر استقلالی اون کسی که این قطع را در موضوع حکمش اخذ کرده، نظر استقلالی به خود قطع داره و اصالت رو برای خود قطع در نظر گرفته. اما شما میخواهید بگویید در عین اینکه این قطع تمام الموضوعه، معذالک جنبه کاشفیتش در نظر گرفته شده. خب معنای کاشفیت این است که خود کاشف اصالتی ندارد، اون واقع منکشفه که برای او حساب باز میشه، او مکشوفه که برای او استقلال در کاره. اون وقت چطور می شود که مولای حاکم بخواهد قطع را تمام الموضوع، اون هم علی وجه الکاشفیه عقض بکنند، که معناش این است که هم نظر استقلالی به خود قطع داشته باشه و هم نظر استقلالی به قطع نداشته باشد، بلکه به اون واقع منکشف داشته باشد، به اون واقع مکشوف داشته باشه. لذا ایشون می‌فرماید روی نشکال داره بلکه مستحیله و امکان ندارد مولای حاکم در یک حکم و در یک لحاظ برای قطع هم استقلال رو لحاظ کنه، کما هو لازم و تمام الموضوعیه، و هم عالیت و مرآتیت رو در نظر بگیره، کما هو لازم الکاشفیه و لازم اخذ القطع به عنوان کونهی کاشفن عن الواقع. این بیان مربوط به محقق ناینی علی الله مقامه الشریفه. لکن جوابی از ایشون داده اند سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی. ایشون اینطور جواب فرموده اند، می فرمایند که بله، اونی که شما می بینید در یک لحاظ نمی تواند بین لحاظ استقلالی و لحاظ عالی با الف جمع بشه، این از نظر قاطع اینطوره، یعنی قاطعی که قطعی برای او پیدا می شود. از نظر قاطع همیشه قطع طریقیت داره و نظر قاطع به قطع به عنوان مرآت و کاشفه، و لذاست که انسان در مواردی که قطع داره اکثرا توجه به قطعش هم انسان نداره، خودش رو انسان در برابر همون واقع میبینه و واقع رو متجسم در برابر خودش میبینه، فکر نمی کنه که بین او و بین واقع یک عنوانی به نام قطع وجود داره، لذا عنوان قطع از نظر قاطع تقریبا همینطوره که هیچگاه قاطع به قطع خودش به عنوان لحاظ استقلالی نگاه نمی کنه، مگر این که لحاظ متعدد باشه، یعنی در اون رتبه حصول قطع و تحقق قطع، قطع به عنوان مرآتیت ملحوظه، مثل کسی که مقابل آینه ای قرار گرفته و محو از می شود تماشای چهره خودش هست، میخواد نقایص چهره خودش رو در آینه ملاحظه بکنه، که در این حال اصلا انسان توجهی به وجود مرآت نمی کند، خودش رو و قیافه خودش رو فقط می بینه و اگر بخواهد آینه ملحوظ بشه باید یک لحاظ ثانوی به آینه به عنوان استقلالی تعلق بگیره، مثل اینکه فرض کنید در خلالی که مشغول تماشای چهره خودش هست متوجه یک نقصی در آینه می شود، اینجاست که یک لحاظ استقلالی تعلق و توجه به آینه پیدا می کنه و الا در اون مرتبه ای که خودش رو در آینه میبینه، آینه هیچ لحاظ استقلالی به او تعلق نمیگیرد. پس از نظر قاطع مطلب این طوره، اما دیگری که ایستاده و این منظره رو تماشا میکند، دیگری که داره تماشا میکنه میبینه شما مقابل آینه قرار گرفتی، در عین اینکه این آینه از نظر شما مقفول و انهه و لحاظ مرآتی به او تعلق گرفته، اما کسی که داره این منظره رو تماشا میکنه و شما رو در یک طرف میبینه و آینه رو در یک طرف میبینه، اینجا لحاظی رو که نسبت به آینه میکنه لحاظ استقلالیه. پس با اینکه شما رو داره تماشا میکنه و از نظر شما آینه ملحوظ استقلالی نیست، اما از نظر اون تماشاگر همین آینه‌ای که ملحوظ به عنوان استقلالیت نیست به عنوان استقلالی ملحوظ می شود، لذا بین قاطع و بین حاکم ما باید فرق بگذاریم. قاطع این طوره که شما میگویید، اما حاکم چه مانعی داره؟ همین قطعی را که برای قاطع جنبه کاشفیت داره همین قطع را مولای حاکم به لحاظ استقلالی ملحوظ در حکم قرار بده و او را تمام الموضوع قرار بده و برای او در موضوع حکم نقش قائل باشه. لذا از نظر حاکم این طوری که ایشون بیان فرمودند و تقریب شما عرض کردم هیچ مانعی نداره و ما یک معیدی و بلکه یک شاهدی می توانیم بر فرموده امام بزرگوار پیدا بکنیم. این شاهد رو شما دقت بفرمایید که این معید بیان ایشونه و اون این است که خوب دقت بفرمایید، شما در باب زنون زن بعدن میاییم بحث میکنیم که زن یک حجت عقلیه نخواهد بود مگر در بعضی از موارد استثنایی. زن انسدادی علی تقدیر الحکومه این یک حجت عقلیه است، اما در سایر موارد حتی زن انسدادی بنابر کشف این یک حجت شرعیه خواهد بود. اون وقت اینجا ما سوال میکنیم، مثلا اینطور میگیم اگر شارع فرمود از زن الحاصل و من خبر الواحده حجت و از زن الحاصل و من قول العادله حجت و روش دقت بفرمایید. اولا این حجتونی رو که شارع می فرماید این حکم شرعیه، یعنی شارع جعل حجیت می کند روی زن حاصله از قول عادل. پس این حجیت حکمون من الاحکام شرعیه. خب در موضوع این حکم چی نقش داره؟ زن حاصله از قول عادل، آیا زن حاصله از قول عادل این تمام الموضوع نیست برای حجیت شرعیه یا جزء الموضوعه؟ پیداست که این تمام الموضوعه، یعنی زن حاصله از قول عادل سواء کان الزنو موافقاً للواقع او مخالفاً للواقع یکون حجتاً شرعاً. پس تا اینجاش به این نتیجه رسیدیم که مسئله حجیت یک حکم شرعیه و در موضوع این حکم شرعی زن حاصله از قول عادل این تمام الموضوع، یعنی من دون فرق بین ان یکون موافقا ام مخالفا. خب اینجا زن تمام الموضوع شد برای حجیت. اون وقت یک جهت باقی میمونه و اون اینه که آیا زنی که در اینجا تمام الموضوع برای حجیت شرعیه اخذ شده، آیا این زن بما انهو صفتون حاصلتون لزان اخذ شده یا بما انهو کاشفان اخذ شده؟ پیداست که این بما انهو کاشفان اخذ شده، یعنی شارع ظن حاصل از قول عادل رو روی جنبه کاشفیت، حالا ولو کاشفیتش تام نیست ولی اصل کاشفیت درش تحقق داره، روی جنبه کاشفیت این مظنه رو حجت قرار داده. پس شارع جمع کرد بین چی؟ از یک طرف زن را تمام الموضوع برای حکم به حجیت قرار داد و از طرف دیگر اون جهتی را که در مظنه شارع رعایت کرد همون مسئله کاشفیت مظنه بود. پس چطور جمع شد بین این دوتا؟ هم تمام الموضوع و هم زن به عنوان کاشفیت. شما در هیچ یک از این مراحلی که در این جمله من عرض کردم نمیتوانید مناقشه بکنید، نمیتونید بگید حجیت حکم شرعی نیست در مورد مذمه، نمیتوانید انکار کنید که زن در این عبارت تمام الموضوعه، و باز نمیتوانید انکار کنید که زن حاصل از قول عادل که محکوم به حجیته لا به ما انهو من الاصاف نفسانیه است، به ما انهو کاشفون ولو فی الجملت عن الواقعه. پس جمع شد بین کاشفیت و بین تمام الموضوع بودن. اون وقت بین زن و بین قطع چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی در این جهت ما بین این دوتا نمیتوانیم ملاحظه بکنیم. پس این یک شاهدیست بر کلام استاد که از نظر حاکم مانعی ندارد که زن به عنوان کاشفیت ملاحظه بشه و از طرف دیگر تمام الموضوع باشه و فرقی بین صورت مخالفت و موافقت نباشد. پس نتیجه اینطور شد که هیچ منافاتی نداره که از یک نظر قطع تمام الموضوع باشه و از طرف دیگر به نحو کاشفیت عقد شده باشه. حالا در دنبال این بحث یک بحث دیگری است که مرحوم آقای آخوند در کفایه در چند صفحه بعد ذکر کردن، لکن از نظر ترتیب بحث مناسبه که همینجا ذکر بشه و وضعش روشن بشود. و اون سه مطلبه، یکی این که آیا قطعه به یک شیئی میتواند در موضوع مثل همون حکمی که در رابطه با قطعه واقع بشود یا نه؟ آیا قطعه به چیزی که حالا توضیح میدیم میتواند در موضوع نقیض اون حکمی که در رابطه با قطع واقع بشود یا نه؟ مطلب سوم این است که آیا قطع به حکم در خود همین حکم مقطوع، نه در مثل و نقیضش، در نفس همین حکم مقطوع میتواند عقد بشود یا نه؟ اینها باید ملاحظه بشود. اما در رابطه با اون فرض اول که قطع به یک چیزی موضوع برای مثل اون حکمی که در رابطه با قطع قرار بگیرد، اینجا البته روی همون تقسیم دو صورت داره. یک وقت این است که میخواد موضوع تام و تمام الموضوع واقع بشود، یک وقت این است که میخواد جزء الموضوع قرار بگیره و ما هر دوشو باید ملاحظه کنیم. فرض اول اونجاییست که بخواهد تمام الموضوع واقع بشه. اینجا دو صورت داره، خوب دقت بفرمایید. یک وقت قطع به یک حکمی را که مقتوع حکم هست، قطع به یک حکمی را در موضوع مثل همون حکم اخذ می کنند به عنوان تمام الموضوع. مثل اینکه اینجوری میگن یه دلیل داره خمر و حرام، و یه دلیل هم میگه که اذا قطعت به حرمت الخمر فهو معناش اینه الخمر و حرام، و خوب معناش اینه چون تمام الموضوعه، معناش این است که مقتوع الحرمه یکون و حرامه بالحرمت ثانیه. پس ما دو تا دلیل داریم. یک دلیل میگوید الخمر و حرامون، یک دلیل میگوید اذا قطعت به حرمت الخمر فهوه ای مقتوع الحرمه یکون و حرامه. یه وقت اینطور، یه وقت نه، ما قطع رو در رابطه با موضوع مطرح میکنیم. یک دلیل میگوید الخمر و حرام، و یک دلیل اینجوری میگه اذا قطعت به خمریت شیئه که مقتوع ما همون موضوعیست که حکم برش ترتب پیدا کرده در حکم اول، میگوید اذا قطعت به خمریت شیئن فهوه، چون قطع تمام الموضوعه، خوبه مرجع ضمیرش اینطور میشه، یعنی مقتوع الخمریت یکون و حرامه. آیا این مانعی دارد یا ندارد؟ مرحوم آی آخون به طور کلی فرموده اینجا اجتماع مثلینه و چون اجتماع مثلین ممتنعه لذا از میشود تصور نمیشود اینجا. به یک جمله کوتاهی لستلزامهی اجتماع المثلین. آیا ببینیم مطلب اینطوره؟ در ما نحن فیه اجتماع مثلین لازم میاد. در این مثال دومی که عرض کردیم ما حسب دو تا دلیل چی میشه؟ یک دلیل میگوید الخمر و حرامو، یک دلیل میگوید مقتوع الخمریه حرامو. اگر ما یه همچی عبارتی و دو عبارتی میداشتیم که یکی میگفت الخمر و حرامو و یکی میگفت مقتوع الخمریه حرامو، شما بین این دو دلیل میگفتید منافات تحقق داره، یا اینکه نه این دوتا دلیل هر کدام حکم در او متعلقه به یک عنوان شده و این دو عنوان با یک دیگر متغایره و نسبت بین این دو عنوان متغایر عموم و خصوص من وجهه، برای اینکه بین عنوان خمر و بین عنوان مقطوع الخمریه دو ماده افتراق وجود داره، یک ماده اجتماع وجود داره، ماده اجتماعش اون مقطوع الخمریه است که به حسب واقع هم خمر باشه، ماده افتراق مقطوع الخمریه اون مقطوع الخمریه است که به حسب واقع خمر نباشد، ماده افتراق الخمر و حرامون اون خمر واقعی است که اصلا قطعی به او تعلق نگرفته باشه. ربما یکون فی الواقع خمر، در حالی که انسان قطعه به خمریت او نداره، کما این که ربما یکون و انسان قاطعا بالخمریه، در حالی که قطع انسان مخالف با واقعه و به حسب واقع خمر نیست. پس اگر یک دلیل بگوید الخمر حرامون و یک دلیل بگوید مقطوع الخمریت حرامون، به نحوی که تمام الموضوع همین مقطوع الخمریه باشه، چه اشکالی اینجا پیش میاد؟ شما که در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدید و محققین اکثرا قائل به جواز اجتماع هم و میگن مانعی نداره که صلات در دار قصبی من جهت کونها صلاتا مأمور به باشه و من جهت کونها قصبا منهی و عنه باشه، و علتش هم این است که مرحله تعلق احکام اصلا قبل از مرحله خارجه، قبل از مرحله وجوده، قبل از مرحله موافقت و مخالفته، مرحله تعلق احکام همون مرحله تبایع و مفاهیمه، همون مرحله ماهیات و عناوینه. در مرحله ماهیات و عناوین اونجا بین این دوتا عنوان مغایرت وجود داره، عنوان صلات یک عنوانه، عنوان قصب عنوان اون آخر، اینجا همینطور عنوان الخمر یک عنوانه، عنوان مقطوع الخمریه یک عنوان دیگره و نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه. لذا چه مانعی داره که بعد به عنوان کونهی تمام الموضوع موضوع برای یک حرمت دیگری که مماثل با همون حرمت الخمر و حرامون قرار بگیرد و روی مسئله اجتماع امر و نهی و اون مبنا هیچ گونه اشکالی در اینجا نیست؟ فقط اینه، یک اشکالی که اینجا ممکنه در ذهن بیاد اینه که از نظر این شخص قاطع، یعنی اینی که قطع پیدا کرده به ان حاضر مایه خمرون، از نظر این دیگه نسبت عموم و خصوص منوج نیست. چرا؟ برای اینکه این فکر نمی کنه که قطع خودش مخالفت با واقع داشته باشه. آدم قاطع در باره قطع خودش احتمال مخالفت للواقع رو نمیدهد. از نظر این قاطع مقطوع الخمر یه همون خمره دیگه، ماده افتراق نداره، لکن نظر قاطع در باب تعلق احکام مطرح نیست. همین قاطع اگر یه آدم با فضلی باشه، اگر یه آدم ملایی باشه، باید توجه داشته باشه که ملاک این قطع خارجی نیست. این قطعش خارجی ربطی به مسئله تعلق حکم نداره. مولا وقتی که میگه مقطوع الخمریه حرامون، معناش این نیست که این مقطوع الخمریه ای که در خارج تحقق پیدا کرده، نه، احکام روی عناوین و مفاهیم و طبایع تعلق میگیره و شما در باب در اصول در باب عوامری در این رابطه بحث کردید که الحق و ان العوامر و النواهی انما تكون متعلقتن به طبایع للافراد. لذا هیچ اشکالی که مرحوم آیا اون در ذهنشونه، اون اشکال اینجا نیست. بله، همینجا خوب دقت بفرمایید. اگر ما در حکم دوم که پای قطع رو در کار آوردیم، اگر برای قطع عنوان تمام الموضوعی قائل نشویم، بلکه قطع جزء الموضوع باشه و به عبارت دیگر در این حکم دوم یه وقت مولا میگه که مقطوع الخمر حرامون، اینجا قطع تمام الموضوعه. اما اگر قطع رو خواست به نحوه جزئیت اخذ بکنه، باید چجوری مولا تعبیر بکنه؟ باید بگوید الخمر المقتوع حرامو، که یک جزء موضوع خمریته و یک جزء مقتوع بودنه. اون وقت نتیجه این میشه که مولا دو تا حکم اینجوری داشته. یه حکم میگوید الخمر حرامون و یک حکم میگوید الخمر المقتوع حرامون. آیا این امکان داره یا نه؟ اگر این طور شد به نظر شما چه باید بگیم؟ باید این بحث رو احاله کنیم به اون نزاعی که در باب اجتماع امر و نهی شد و اون این است که اونجا بحث کردیم که اگر نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشه، نه عموم و خصوص من وجه، آیا داخل در نزاع در باب اجتماع امر و نهیه یا نه؟ اینجا یک اختلافی بود بین محقق قمی و بین صاحب فصول علیه الرحمه. اگر کسی معتقد شد که اگر نسبت بین عنوانین عموم و خصوص مطلق باشه، اونم در نزاع در باب اجتماع امر و نهی وارده، نتیجه این میشه که در ما نحن فیه باز هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره که مولا از یک طرف بگوید الخمر حرامون و از یک طرف بفرماید الخمر المقتوع حرامون. اما اگر کسی در اون مسئله گفت اگر نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشه، این داخل در نزاع در باب اجتماع امر و نهی نخواهد بود. یعنی بگه این دیگه ممتنعه، این غیر از صلات و قصبه که نسبت عموم و خصوص من وجهه. اگر کسی این مبنا رو اختیار کرد، اون وقت لازمش در مانه نفید این می شود که جمع بین این دوتا نمیشه که از یک طرف بفرماید الخمر حرامون و از یک طرف بفرماید الخمر المقتوع حرامون، به طوری که دوتا حرمت و دوتا حکم در اینجا در کار باشه. این در باره اونجایی که قطع را در موضوع مثل همون حکمی که در رابطه با قطع اخذ بشه. حالا دو فرض دیگر باقی مانده. ما که مسئله استحقاق عقوبت رو نفی کردیم با توجه به این آمیخات و روایات چه بگوییم؟ اینجا اولا یک مطلبه و اون این است که ما گفتیم این مسئله استحقاق متجری للعقوبه یک مسئله عقلیه. در مسائل عقلی اگر یک طرف مسئله روشن شد، از نظر عقل وضوح پیدا کرد، اینجا اگر یک آیه و روایتی هم ما برخلافش داشته باشیم، ما باید اون آیه و روایت رو توجیه بکنیم و تعویل بکنیم و در حقیقت آیه و روایت نمیتواند برخلاف حکم عقل باشه، چون اساس حجیت آیات و روایات ارتباط به خود عقل داره و نمیشود آیه و روایت اساس خودش رو از بین ببره و عقل رو زیر پا بگذارد. لذا در موارد زیادی است که شما در همین کتاب الله می‌بینید یک ظواهری برخلاف حکم عقل وجود داره و مجبور میشید که اون ظواهر رو توجیه بکنید. بگید و جا عرب بکر و الملک و صفن صفا، که نسبت مجیع را به خود خداوند میده، این خلاف حکم عقل مسلمه، لذاست که اونجا توجیه به کار میرود. پس یک راهی که ما میتوانیم از اون راه وارد بشیم این است که مسئله ما یک مسئله کلامیه عقلیه است، و در مسئله عقلیه اگر عقل نظری داد و راهی پیدا کردیم به استکشاف حکم عقل، اگر فرضاً آیه و روایتی هم به حسب ظاهر بر خلاف حکم عقل بود، ما باید توجیهش کنیم و باید تعبیرش بکنیم. این اولا. و ثانیا همون اشکالی رو که ما در اصل مسئله تجری گفتیم در رابطه با آیات و روایات هم همون اشکال رو میگیم. آیا این روایاتی که میگوید نیت المعصیه معصیتون، شما ملتزم میشید که در مورد معصیت واقعیه دو تا معصیت تحقق پیدا کرده؟ یکی نیت المعصیه و یکی نفس المعصیه. عبارت نیت المعصیه معصیتون معناش این است که در معصیت واقعی دو تا معصیت تحقق داره، یکی نفس المعصیت و یکی نیت المعصیت. آیا شما ملتزم میشید؟ همون اشکال در رابطه با این آیات و روایات هم اون اشکال مطرحه که اگر ما بخواییم ملتزم به ظاهر این آیات و روایات بشیم، باید در مورد عاصی حقیقی دو تا معصیت و دو تا استحقاق عقوبت مرتکب بشویم، در حالی که ما نمیتونیم ملتزم به این معنا بشویم. که در مورد بعضی از روایات این طوره، اما اگر این آیه ای رو که تلاوت بکنید، او میگوید یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یعنی در مورد بعضیا عذاب تحقق پیدا میکنه، حکم به فعلیت عذاب در مقابل بعضی ها میکنه. اون وقت ما میتونیم ملتزم بشیم که در محض